بالله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهداة المهدیین الحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. قال سيدنا ومولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكل شيء سيد وسيد المجالس مجالس الشيعة. شادی روح گذشتگان از دوستان اهل بیت، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، شهدای امروز در اهواز، بستگان خودتون صلوات قرائت بفرمایید. آل محمد عجب. در این فرمایش منسوب به آقا و مولای من امیر المؤمنین صلوات الله علیه که می فرماید هر چیزی آقا و سیدی داره و بزرگی داره. آقا و سید و بزرگ مجالس این عالم مجالس شیعیان ماست. نعمتی و برکتی و اکسیری اعظم که خاص مجالس موالیان و دوستان ائمه اطهار علیهم السلام است. شما ببینید در اقلیت های مذهبی مسیحی ها روز یک شنبه میرن کلیسا تا هفته بعد، یهودی ها یه باب عبادتی فقط در شنبه ها دارن، مسیحی ها یک شنبه ها دارن، بقیه فرق هم در بین مسلمین آدابی به این صورت ندارن. اما برای شیعیان دیشب اشاره کردیم صبح، از شب، بعد از ظهر، ماه رمضان، ماه محرم، در سفر، در حضر، مجلس زنانه، مجلس مردانه، جوانان، نوجوانان، دانش آموزان، علما، دانشجوها، دانشگاهیان، مجالس در هر جا، به هر زبان، با هر ذکر مصیبتی، به عربی، به فارسی، به ترکی، به هندی، به انگلیسی مجلس منعقد، و این خاص مجالس سید الشهدا علیه السلامه. دشمنای ما، دشمنان اهل بیت علیهم السلام بالاخص، در صدد براندازی این مجالسند. دیشب باز اشاره کردیم که در بعضی از بلاد هند از کثرت حمله ها و هجمه ها و انفجار مجالس حسینیه ها بعضی از شیعیان کشتی اجاره می کنن واعظ و مداحشون رو با جماعت دعوت می کنن، با کشتی به داخل دریا میرن، تو دریا عزاداری می کنن و اطعام میدن، برمیگردن منازلشون. خواستی که مجالس امام حسین علیه السلام در این عالم داره، هیچ مجتمع و مجلس و لجنه و جمعیت این خواست رو نداره. اولا اتحاد تشیعه، میبینیم به برکت مجالس امام حسین علیه السلام چقدر قرض الحسنا در طول سال تشکیل میشه، چقدر به فقرا رسیدگی میشه در طول سال، به برکت همین مجالس چقدر فقرا اطعام میشن. محرم و سفر نه روزه های تو سال، حالا بعض شهرها اطعامشون کمتره، اما مثل قم و تهران و بعض شهرهای دیگه هر شب اطعام دارن. شما در نظر بگیرید و اکثرم کمک هایی که به این مجالس میشه همون هایی که این مقدار جیبشون خالی تره. اگر چه ماه محرم و سفر میشه، بعضیا اسلام شناس میشن و شروع میکنن از طرق مختلف به حجمه. میبینیم یه مستندایی درست میکنن که بله بعد روزه سبد در مجلس میذارن و غذاشون میذارن تو، بعد ببرن بدن به فقرا. کار به فقرا رسیدن خوبه، اما از این فیلم ها و مستند ها برای چی؟ برای عروسی ها درست نمی کنیم. مجالس عروسی که تمام میشه چرا سبد جلوی مجالس نمی ذاریم غذاشو ببرن در منازل فقرا؟ چقدر حیف و میل ها تو تالار ها میشه، نصف غذا دیر دور ریخته میشه، کسی به فکر فقرا نیست. به روزه امام حسین علیه السلام که میرسه همه فقیر دوست میشن، و حال این که باز دو سوم خرجهای مجالس و همون جمع آوریه که اکثر طبقای متوسط و پایین کمک میکنن. مجالس ختم شما در نظر بگیرید چقدر گل و بنر خریده میشه که یک سر سوزنم ثوابی نه برای متوفا مرده می نویسن نه برای معزا صاحب عزا. دو سومش هم الحمدلله ریایی بنر می زنن تا سر کوچه بعد، داربست می زنن و اظهار محبت می کنن. آیا ثوابی به روح میت داره؟ اینا اسراف هست یا نه؟ اینجا پول اینا رو بدیم به فقرا. بعض شهرها رسمه عوض این حرفها میرن مؤسسات خیریه هست و هر مبلغ که دوست دارن ولو 20,000 تومان 10,000 تومان برای فقرا و ایتام میدن. اونا یه تابلو گل پلاستیکی میارن در مجلس، ختمم تمام میشه میبینی 200 تا 300 تا گاه قد 50-60 آوردن، بعد ختم جمع میکنن میبرن همون مؤسسه. به نیابت اون میت پول میدن برای کار خیر، حتی جهیزیه. اما ما در اطعام مجالس امام حسین علیه السلام این مطلب رو زود میاییم وارد بحثش میشیم. مهمونی خانوادگی چند رقم خورش میذاریم با چه ظروفی؟ اما به روزه میرسه همه اسلام شناس میشن، میگن به فقرا کمک کنید. این در طول ساله، و حال این که این غذایی که در مجالس امام حسین علیه السلام داده میشه این نمکگیر میکنه اشخاصو. من قم اینو عرض کردم، رفقای جوان دقت بفرمد، یه زندانی داره قم به نام زندان لنگرود به طرف جاده کاشانه، از اون راه جمکران که میرید. دو سه وعده تو زندان ما سخنرانی کردیم برای اون بزرگوارا. دو سه سال قبل، 5-6 ماه بعد از سخنرانی ما تو زندان، یک کسی اومد مسجد گفت منو میشناسید؟ گفتم نه. گفت من اون روز تو زندان پامنبرتون بودم. گفت من خودم دزدم، خلاصه حالا عبارتونو میگم، پدرم هم دزد بوده، پدر بزرگم هم دزد بوده، یه خانواده شریفی، خلاصه همشون اصیل. و گفت اون روزم که ما اونجا بودیم داشتیم نقشه یه دزدیر میکشیدیم، نفس امام حق و منبرمون مشغول بودم. گفت خوب دقت کن رفقا. گفت ما اومدیم بیرون، خیلی هم رفته تو زندان اومده، فلان محله رو تاریخشو داشتیم، اینا میرن سفر با اون برنامه های خودشون که حالا من عرض نمی کنم، همه مشخصات و علامت ها گفت، ما چجوری می فهمیم که کسی نیست؟ رفتیم دیدیم که یه مقدار رفت آمد تو کوچه هنوز هست، هوام سرد بود. کوچه یک بغل این کوچه دیدیم سر کوچه هیئته، خیمه هم زدن بیرونشو، چایی هم میدن. ما گفتیم حالا تو مجلس نمیریم، تو همین خیمه شون میشینیم یه چایی میخونیم گرمم میشیم. اونجا هم رفت آمد کم میشه، خلاصه ما پا میشیم میریم یه لقمه حلال در بیاریم ببریم برای زن و بچه‌مون. یه چایی گفت، اینو بی واسطه عرض میکنم، گفت یه چایی جلو من گذاشتم، ما نصف چایی رو خوردیم، به خود اومدم گفتم فلانی چایی روزه امام حسین علیه السلام خوردی، دزدی هم میخوای بکنی؟ نصفش رو گذاشتم زمین. گفت یه وقت به خود اومدم گفتم ما روزه است، باز میریزن دور بقیهشو. اون نصفه دیگرم خوردم آقا، رفتم خونم پتو رو سرم کشیدم تا صبح فقط گریه کردم. گفت به سید الشهدا علیه السلام، اینا رو با گریه میگفت، گفت از اون وقت دیگه من فقط کارگری کردم این دستان. یه چایی روزه سید الشهدا علیه السلام نمکی رش کرده، ما به اطعامش میرسیم. امام حسین و اهل بیت که چلو مرغ نمیخوان، دیشب اشاره کردیم، نمیخوان دست ما رو بگیرند. به برکت این مجالس چقدر قهرها بدل به آشتی میشه. حالا یه تکه اینجا عرض کنم، چند سال قبل ما قم منزل که از وعاظ قم منبر بودیم، پشت شیشه‌های تلویزیون هم یه وقت این بزرگوار سید جلال‌قدر میبینید، رفقای منبری بودن، منم 20 دقیقه قرار بود صحبت کنم. بعد منبر رفقا نشسته بودن که ده ها کجا بودید، هر کی یه جا گفت، یکی یه خاطره گفتن هر کس هر جا بوده نقل کنه. این بزرگوار صاحب مجلس که من تهران بودم، نماز صبح و ظهر از مغرب عشا میخوندیم، توی تکیه بود مسجدی محل بود. یه روز بعد نماز ظهر اومدم بیرون، یه خانومی اومد بیرون، حجابش هم زیاد میزون نبود، البته اون سال که ایشون گفت نسبت به الان محجبه کامله بوده نسبت به تهران. امام صادق علیه السلام فرماید این که خودشو آرایش میکنه میره بیرون، یا میخواد جلب توجه کنه یا به کار خدا ایراد داره، میگه منو بد خلق کرده باید بتونه کاری کنم، رنگامیزی کنم. فرمود به هر نفسی که زنی برای شوهرش آرایش کنه خدا حسنه میده به حج عمره. ما میدونیم قاعده کلی، حالا به قول ما طلبا بین الهلالین کلام عرض کنم، شما ببینید چغنده رو به قول ما خراسانی ها لبو رو کسی در مغازش ریخته، شب اینو که نمیبره تو گاب صندوق بذاره، یه گونی میکشه روشو میره، حالا صبح یکی ورداش یکی برد دیگه به 110 زنگ نمیزنه بیاد انگشتگاری کنه لبو بردم، اما طلا رو تو گاب صندوق میذارم نسوز. مغازه یه جای خیلی مامانی قشنگ و شیک، دزگیرم داره، برای چی؟ پنهانش میکنن چون با ارزش طلا. اینکه شارع مقدس مفرمد زن حجابش رو حفظ کنه، رو ارزشی براش حفظ کردن، ریحانتون در روایات داریم، نه مثل کشور غربی یک روب در بعض ایالات آمریکا برق میره تو خانه ها، چه افتضاحی به وجود میاد، خودشون اعلام میکنن دیگه چیزی قابل نمایش ندارن. ببینید حتی بوی عطری بزن از منزل بره بیرون رو نسلم اثر میذاره. ارزش چون داره میپوشوننش، چیزی بی ارزش باشه میریزن بیرون. گفت یه خانمی اومد از این تکیه جلوی تکیه تا من اومدم بیرون، گفت شما مسئول این هیئتید؟ گفتم نه، من از قم اومدم خدمت کنم. گفت یه شب غذای این هیئت چقدر میشه؟ گفتم یه حاج آقا محقق نامی بود، گفتم ایشون مسئول این تکیان مسجدم. یه مبلغی گفت، گفت ترجیحاً شب تاسوعا. یه بسته اسکناس در کرد داد، گفت یه ظرف غذا میخواییم، گفت این زیاده، گفت ما بقیش هم خرج تکیه کنید، خودتونم بیاد، آقاتونم بیاد، بچهاتونم بیاد، یا قابل من بیارید. گفت نه ما نمیتونیم بیاییم، چون دیدید گاهی اوقات بعضیا یه قابلمه انقدی برای تبرکی میرن میبرن، میگن خوب اگه تبرکیه نو خودش هم تبرکه، دیگ که نمیبرن. گفت ما نمیتونیم بیایم. گفتیم مسافرتید؟ گفت نه، خدای نخواسته مریضم. گفت نه خیر، گفت ما مسیحیم، تو مسجد شما نمیتونیم بیایم. گفت یه غذا بیشتر نمیخوایم، ما اینو نمیخوریم، بی واسطه براتون عرض میکنم. گفت من میذارم تو فریزر، تو شام هر غذایی میپزم از این غذای روزه امام حسین شما سلام الله علیه، حضرت عباس علیه السلام شب تاسوعا. میدونید که اقلیت های مسیحی بالاخص به حضرت عباس علیه السلام علاقه عجیبی دارن. ما بعض از رفقای همینجا منبر میرم، هم اصفهان هم تهران رفتیم برایشون منبر، صلیبا لب تاخچه هاشونه، خانماشون هم چادر میپوشن میشینن گریه میکنن. یکی از رفقا گفت اصفهان برای مسیحی ها منبر بودم، گفت 10 شب روزه حضرت عباس بخونید برام. گفت ما اینو نمیخوریم، ما اینو هر وقت غذا بپزم یه قاشق چایخوری ازش میریزم تو. حالا شما قیمه بدید، قرمه بدید، عدس پلو بدید. گفت من دکترم، شوهرم دکتره، 16 سال ازدواج کردیم، 3 تا بچه داریم، به برکت این قضای امام حسین شما سلام الله علیه تو این 16 سال نه یه قرص، نه یه آمپول، نه یه کفسول مصرف نکرد. به قصد دارو میبریم. مرحوم شیخ جعفر ششتری علیه الرحمه در خصائص الحسینیه سلام الله علیه سید شهدا فرماید چیزی که اومد از این خوردنی ها رفت به دستگاه سید الشهدا علیه السلام، سبقت الله میگیره، رنگ خدایی میگیره. فیه شفاء للناس. این عالم خطیب میفرمود، من کنار واشتاده بودم، این حاج خانم با این پیرمرد صحبت میکرد، حواسم به این بود، دیدم پارچه مشکی جلو تکیه زدن، باد میمد تکون میداد پار، این خانم خودشو میکشید کنار. بعدی که میخواست بره عرض کردم حاج خانم، حالا اینا که حج نمیرن، گفتم یه سوال دارم، سر من داختم پایین. گفت بفرمایید. گفتم شما که اینقدر به امام حسین ما و حضرت عباس ما سلام الله علیه ما اعتقاد دارید، چرا از این مشکی ها پرهیز میکنید؟ گفت آخه حاج آقا ما وضو و غسل که نداریم، به این مشکی ها بخوریم بی ادبیه. نوشتم نبودا، مشکی خالی، نسبت به یه مشکی مسیحی اینقدر ادب میکنه. از خواص مجالس امام حسین علیه السلام چقدر قهرها بدل به آشتی شده. یه آقای میفرمود من 8 سال با داداشم قهر بودم تو محلمون، هی بزرگترا اومدن رفتن ریش سفیدی کردن، هی بدتر شد. ایام محرم بود، گفت ما در آشپزخونه غذا میدادیم، یکی که آقا بفرمید نفر بعدی، نفر بعدی دیس استیل غذا. گفت یه وقت متوجه شدیم دیس دادیم دست داداش ما، بفرمایید. اون اونور ظرفو گرفته بود، ما هم اینورو. اون گفت سلام، ما هم گفتیم سلام، چسبیدیم همو بغل کردیم. به برکت یه دیس غذای روزه امام حسین علیه السلام قهر 8 ساله رفت. حتی میبینی بعضی مادرها بعد محرم سفر دیگه هیئتی هستن، بعد محرم سفر چقدر عقد میان میخونن، مادرهاشون تو روزه عروس هم پیدا کرد، حال به این نیت نمیرن انشالله، چشمشون افتاده. به برکت مجالس امام حسین علیه السلام مردم احکام گوش میکنن. شخص اومده بود میگفت من چه عرض کنم، چند تا بچه دارم، غسلمو یاد نداشتم، تو روزه قد تو منبر شنیدم غسل چجوره. خانم یه وقت اومده بود میگفت من نمیدونستم تیمم چجوره، هر وقت میخواستم تیمم کنم به بالشم تیمم میکردم. گفتیم شاید توشو پر خاک کرده بودم. خب دیگه حالا تیمم اینجور. قرآن به برکت مجالس امام حسین علیه السلام قصص انبیا در مجالس گفته میشه. قصص انبیا در قرآن، هر آیات قرآن ترویج دین به برکت مجالس امام حسین علیه السلام. خواص مجالس شما نگاه کنید، محرم و سفر میشه چقدر جمع میشن، صله ارحام دوستان اهل بیت میشه، اکثر بر میگردن به آبادیاشون، بعضی بر میگردن به شهر خودشون، بعضی ایام شهادت تاسیع عاشورا بر میگردن به محله های قدیمشون، خواهر و برادر و عمو و عمه و خاله همه بین دیده شدن، الفتی بین دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه میشه. به برکت مجالس امام حسین علیه السلام عشقها ریخته میشه، همین بسه. باب عشق اونقدر حدیث داریم، یکیش اینه، این قطرات عشق که میاد بیرون کفاره گناهانه. امام حسین علیه السلام در زیر عرش نشسته، امام صادق علیه السلام فرمود به سه طائفه نگاه میکنه، یک به زوارش، دو به جالسین فی مجالسه، کسانی تو مجالسش نشست، سوم والباکین الله، کسانی بر حضرت گریه میکنن برایشون استغفار میکنه، و برای پدر و مادرشون. دیگه امام حسین علیه السلام برای کسی استغفار کنه، غفر الله ما تقدمه. از جدش پیغمبر، امیر المؤمنین پدرش، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، و ما به حضرت امام حسن علیه السلام میخواد برای این جالس، برای این باکی گریه میکنه، برای این زائر استغفار کنه، و برای پدر و مادرش. اینا برکات مجالس امام حسین علیه السلامه. نفس کشیدن تو مجالس امام حسین علیه السلام و عبادت می نویسن، تعظیم امر اهل بیت علیه السلام. ولو شما شده برید یه روزه چرتون ببره گوشه، سیایی لشکر مجالس امام حسین علیه السلام باشید. البته می دونید که به هر کسی این توفیقاتو نمی دن. مجالس دیشبم جای عرض کردم، مجالس امام حسین علیه السلام کارخانه آدم سازیه و گناه سوزی. یه نمونهش عرض میکنم برای رفقای طلبه قوم، عرض کردم دنبال تقوا میگردیم و عرفان اینجاست. چطور؟ مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه میفرمود 50-60 روز قبل از محرم مراقب چشماشون بودن برای محرم بتونن گریه کنن، 50-60 روز قبل از محرم مراقب گوشاشون بودن از غیبت، موسیقی، حرف رکیک، زش، برای بتونن روزه گوش کنن، حدیث گوش کنن، قرآن گوش کنن، زیارت عاشورا گوش کنن. ای تقباس، 50-60 روز قبل از محرم مراقب پاهاشون بودن، هر جایی نمی رفتن که این پاها پاک بشه بتونن تو مجالس امام حسین علیه السلام شرکت کنن. دیدید بعضیا به 100 متری مجلس میرسن میشینه رو موتور، اون بغله واستاده دیگه نمیاد تو. 50-60 روز قبل از محرم مراقب دستاشون بودن خطا نکنن، با تارک الصلات هم دست نمیدادن، چیزی نمیگفتن، بهش دستشون میذاشتن رو سینهشون، احترام میکردن برای بتونن با این دست سینه بزنن. عشق برطرف کنن دست سنگین شد، بالام نمیاد تو عشقو بگیره، تباکی هم نمی کنه. برای یه کفشی جفت کنن، دو تا ظرف و استکانی بشورن، یه زیارت عاشورا با این دست بردارن. 50-60 روز قبل از محرم مراقب زبانشون بودن. محرم شهر الحسین علیه السلامه. شما مهمونی هم جایی میخواد برید، یه جورابی، لباسی، آبی، دستی به سر صورت. این تقوا. مراقب زبانشون بودن، خطا نکنه. شما ببینید یه لوله پولیکاب و پلاستیکی از ظرفشوی رفته تو چای مزبله، اجلکم الله، دست نجس شستن، ظرف چرب شستن، دست کثیف شستن، این لوله کثیفه. حال یه تانکر گلاب قمصر کاشان آوردن میخوان تو ظرفا خالی کنن، میگه همین لوله زیر دستشوی به درد میخوره، اینو بکنید بذاریم به تانکر تو این دبه ها خالی کن. میگه نه آقا، این باید تنظیف بشه، این باید تطهیر بشه، نه اصلا باید تعویض بشه. هر چی رسیده به این زبانم من گفتم. حالا میخوام بگم یا ابا عبدالله، میخوام بگم یا امیر المؤمنین، بشینم عاشورا بخونم، مداح شعر رو تکرار میکنه، میگه گوشواره شعر رو شما تکرار کنید، صدا به کربلا برسه، به در حجرم نمیرسه. برای بعضی چیزا داد میزنم، نام اهل بیتو میخوام ببرم، یا یه ذکری، انگار دوتا فک رو بستم. زبان سنگین شده به حرف زشت، به غیبت، به تهمت، به افترا. این دستگاه سید و شهدا علیه السلامه که کارخانه آدم سازی تقوا اینجاست. البته این مجالس مثل این نبود. اساتید ما خدا رحمتشون کنه در قوم مقدسه میفرمودن مجالس قدیمن نجف اشرف، کربلای معلا، قوم، ما بچه بودیم تو نیشابور دیدیم، قبل اذان صبح بود، روزهشون گوش میکردن، نافله شبشون در روزه میخوندن، نماز صبح به جماعت میخوندن، سبیحه رو، فطور رو به قول ما، صبحانهشون میرفتن خونه هاشون میخوندن. یه استکان آب جوش هم خبر نبود. الان باید روزه بگیریم، بگه این ساعت ها، این هم یکی از درد هاست. 2 ساعت اگه پای فیلم بشینه، یه گونه تخمه هم این ورش بذاره، یه لگن هم این ور، طورش نمیشه، نه کمر درد میگیره، نه پا درد، نه آرتروز. اما نیم ساعت مجلس به 35 دقیقه رسید، دیگه اسمسا میاد، دیگه به چپ راست زانو. عروسی اگه باشه، اگه از دستش ور بیاد، شب قبل پتو میندازه در تالار بخوابه، فرداش هم نفر اول باشه، ریز و درشتو میبره. پیرمرد میبینی پاشو گچ گرفتن، گردنشو بستن، روی ویرچر میذارن، مثل آرپیجی دارن میبرنش تو. نکنه خدای نخواسته شب بگذره، قضای عروسی اتفاقی براش بیفته نخوره. اما روزه، روزه میدونید یعنی چه؟ یعنی بهشت. پیغمبر خدا فرمود سرعت بگیرید، تبادرو بین الاثنینیه، به مجاب ریاض جنت، باغهای بهشت. این حلق ذکر مجالس اهل بیت. اما روزه، میگه خب امشب مهمون که نمیاد برامون، ما هم که خونه کسی نمیریم، نه در مغازم که دیگه پیداست، مشتری نمیاد، کاری نداریم، یه روزه بریم، پس مونده یه اوقاتمونو میذاریم برای اهل بیت علیهم السلام. اما اتفاق دیگه بیفته، یه گرفتاری هم پیش بیاد، یه آش نظر میکنیم، 60 حاجت میخوایم. در ضمنم تهدید میکنیم، ما میگیم اگه حاجت هر دادید آش رو میدیم، اگه حاجت ندادید آش رو نمیدیم. بعضی هم میگن چرا، عجیب من بره، 1000 تا صلوات نظر میکنیم، که زبانمون که کرایه نمیخواد، معامله پایا پای، مبادله کالا به کالا. دشمن میدونه این مجالس چه خبره، این وهابیت زالد و مزل. میبینید شیعیان احسا و خطیفی وقت اومده میگه منبر ما رو بردن تو خیابون، بنزین ریختن روش، در عربستان آتش زدن، از این منبر میترس. قبل محرم اعلامیه میدن بیان میکنن، مشکی حرام، گریه حرام، بعضی هاشون حکم به نجاست عشق میدن، در فقه مذاهب اربعه هست. برای کسی در خونه امام حسین علیه السلام نرد، میدونن این آقا چه میکنه. ما قدرشو نمیدونیم. که عرض کردم اون اسقف مسیحی میگه اگر امام حسین مال ما بود پرچمشو بر تمام گیتی برافراشته میکردیم. نه معونهی داره، نه خرجی داره، نه به کسی کاری داره، نه زمان معینی داره، اما پر فائده. این همه بزرگان ما سفارش میکنن که مرحوم امام علیه الرحمه میفرماد معمم بره منبر و روزم زیاد بخونه و جوانهام شور بزنن. ببینید صحیفه نورو، هر مکتبی حیاهو میخواد. دشمن میترسه، میگه صداتو بلند کنی حرام، تو بقیع وای میستن مأمور واستاده، یه گریه کن زود بگیرم. خبری نیست، به کسی هم چیزی نمیگه، واستاده فقط عشق میریزه، میترسن. لکل شیئن فرمود سیدون، هر چیزی آقا و بزرگی داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمد آقا و بزرگ مجالس در دنیا مجالس و شیعه، مجالس شیعیان ماست. خب شما در نظر بگیرید جوان بوده با یه مجلس رفتن. من یه وقتی تهران منبر می رفتم بین دو تا کلیسا، سینه زنای مجلس بعد فهمید 11 تا از این جوان ها مسیحی هن. نه کسی در رد مسیحیت، نه در 27 نوع انجیل، نه در امورات دیگر صحبتی کرد. دو تا از این جوان ها شیعی شدن، تو حوزه قم دارن درس طلبگی میخونن، معمم شدن چند ساله، منبرم میرن به برکت آمدن به یه روزه. جوان یه وقت منو دید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، گفت چندین سال قبل تهران پا منبرتون بودم، برای منبرم نیومدم، برای شام اومده بودم. این عبارت شو گفت، گفت خالمون رفته بود مسافرت، پسر خالم تنها بود، اومدیم شب بخوابیم، گفتیم چی دارید؟ در یخچال وا کردیم دیدیم فقط پنیره. گفت کوچه بغلمون روزه از شامم میدن، قربتن الالله بریم مال شامش بیاد، بیاد اصلا بره یه چایی بخوره بیاد، یه جوری وصل بشیم به کشتی نجات. گفت آقا شاید 10 دقیقه یا 7 دقیقه من رسیدم، یه روایت گفتید، حالا اصل قضیه رو نوشتم یادم رفته، گفت اسم من عوض کردم، شغلم هم عوض کرد، تمام زندگیم عوض شد. قرار بوده بره شام بخوره بیاد بره خونه جون، حدیث و روایت و برو بشین هیچی نبوده. ما نمیدونیم چه خواصی در این مجالسه، دشمنامون میدونن. رفقای جوان، بعض کشورهای غربی در کلیساها روز یک شنبه ترجمه نهج البلاغه رو میخونه اسقف و کشیش. ما میذاریمش لب تاخچمون. اخلاقیات، دستورات، فرامین، اون کلمات دوربار امیر عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام میاد میخونه، اصلا یادمون میره چه خبره. مجالس دیشب مقدمش رو گفتم، امشب ادامش بود. شما تو هواپیما میتونی روزه بگیری، تو قطارم بشی بخونی، توی ماشین نشستین 4 نفر، برکاتی داره نام امام حسین علیه السلام و گریه و ندبه. حضرت رضا سلام الله علیه به غلام فرمود پرده بزن، علویات هم بیان پشت پرده، شاعر بیاد بخونه. غلام میگه تا آورد میخو پرده و اینها خود آقا پا شد، فرمود چون روزه جدم امام حسین علیه السلام خودم پرده میزنم برای روزا، به حدی که صدای گریه مخدرات از پشت پرده بلند شد. میبینید از القاب حضرت رضا علیه السلام و صفات مقدسشون سلام بر اون آقایی که احزان یوم التفوف رو تهییج میکرد، مصائب روز کربلا و عاشورا رو تهییج میکرد. حضرت رضا علیه السلام به کسی هدیه میداد توش مقدار تربت میذاشت. امامه به کسی هدیه داد، صدوق علیه رحمه در عیون الاخبار تربت میذاشت. لباس برای کسی هدیه میداد تربت میذاشت، یعنی یاد سید الشهدا علیه السلام باشید. وجود زیجود آقا و مولایمون حضرت زین العابدین علیه السلام آخر عرائزم به قولی در 12 محرم الحرام سال 94 هجری به سمی که هشام ابن عبد الملک به حضرت چشاند به شهادت رسیدن. اما سند معتبر و مشهور در 25 محرمه سال 38 هجری حضرت به دنیا آمدند و در سال خدمت عرض شد که 94 هجری از دنیا رفتند. قریب به 52 سال بعد از واقعه کربلا ولم یزل کذالک حتی لحق به آب میدید زین العابدین علیه السلام، بنابر نقلی که امروز روز شهادتشون است، گریه میکرد. بچه شیرخوار میاوردن از اون بگه حضرت، گریه میکرد. دورانی جگرخونتر از دوران امام سجاد علیه السلام نبود، چون همه مطالب جلو چشمش بود. یه روز حضرت زین العابدین علیه السلام از یه اتاق دو سه تا سلم داشت، پله داشت، میخواست بیاد پایین. یه غلام تازه استخدام کرده بودن به قول ما در مطبخ، خریده بود سبزیجات و چه و چه، من جمله سر گوسفندی هم خریده بود، دستش بود داشت می آورد. به محضی که امام سجاد علیه السلام رو دید سلام کرد به زین العابدین علیه السلام. حضرت جواب سلام داد، اما چشم آقا به این سر گوسفند افتاد. برگشت داخل اتاق، دیدیم صدا آمد وا ذبیحا وا قتیلا وا ابا، تا شب کسی امام رو دیگه ساکت ندید، چون تمام این مطالب دوران زندگی حضرت در وسائل شیعه در کتاب الصوم امام سجاد علیه السلام، ماه روزه بود، روزه مستحبی بود، ماه رمضان واجب بود، در رجب بود، نمازشون میخوندن، کنیزا میگفتن آقا میل بفرمایید، ظرف آبی میذاشتن، نانی، بفرمود کیف اشرب، چطور بخورم، قتل ابن رسول الله عطاشا، پسر پیغمبر رو تشنه کشتن، آقا یه لقمه نان بخورید، بفرمود کیف آکل، چطور میل کنم، قتل ابن رسول الله جائعا، پسر پیغمبر رو گرسنه کشتن. گاهی اوقات سه تا ظرف می آوردن جلو امام سجاد، هی اشک می ریخت داخل. فرمد دوران همین جور بود، همین جور بود تا ملحق شد به جدش امام حسین علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. قدم های رنج نموده به این صحن و سرا رو به صحن و سرای سید الشهدا علیه السلام برسون. اشک ما رو در مصائبشون روز افزون بفرما، محبت و معرفت ما رو نسبت به این ذوات مقدسه روز افزون بفرما. علما، شهدا، اساتید، امام راحل، شهدای مدافع حرم، شهدای امروز در اهواز، غریق انوار رحمتت بفرما. رهبر و مملکت و دین و نظام و اعتقادات و جوانان ما رو حفظ بفرما. پروردگار عواقب همه ما رو ختم بخیر بفرما. وبلغ اللهم الى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحه مع السلامات.